ساعت 15 بعد از ظهر. شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر تشکیلات فلسطینی استعفا داد. سنتکام از سرنگونی پهپادهای حوثی‌ها خبر داد. یک نظامی آمریکایی در مقابل سفارت اسرائیل خود را به آتش کشید. محمد اشتیه، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، میگوید که استعفای خود را به محمود عباس، رئیس این تشکیلات، ارائه کرده است. تشکیلات فلسطینی کنترل امور در کرانه باختری اشغالی را بر عهده دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای اشتیه دلیل استعفایش را فرصت دادن به شکلگیری اجماعی گسترده در میان فلسطینی ها برای ترتیبات سیاسی بعد از جنگ غزه عنوان کرده. محمود عباس اعلام کرده بود که به دنبال تشکیل دولتی فراگیرتر و متشکل از تکنوکرات هاست. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که حملات پهپادی و موشکی حوثی ها را به کشتی ها در دریای سرخ و خلیج عدن دفع کرده است. سنتکام میگوید که حوثی های مورد حمایت ایران سه پهپاد به سوی جنوب دریای سرخ شلیک کردند که نیروهای آمریکایی دو فروند از آنها را سرنگون کردند و پهپاد سوم در حین پرواز سقوط کرد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران شب گذشته در خلیج عدن یک موشک بالستیک ضد کشتی را به سوی یک تانکر حامل فراورده‌های نفتی که با پرچم آمریکا در حرکت بود شلیک کردند، اما این موشک به تانکر اصابت نکرد و خسارتی به بار نیاورد. از آغاز جنگ غزه شبه نظامیان حوثی ده ها حمله علیه کشتی ها در آبهای منطقه انجام دادند. آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شمار دیگری از کشورها تا کنون 4 بار حملات مشترک هوایی علیه مواضع حوثی ها انجام دادند. یک نظامی آمریکایی در اعتراض به جنگ غزه در برابر سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرد. این حادثه عصر یک شنبه به وقت محلی روی داد و مأموران او را به بیمارستان منتقل کردند. یک سخنگوی نیروی هوایی ارتش آمریکا تایید کرد که این حادثه مربوط به یک عضو فعال در این نیرو بوده است. به گزارش نیویورک تایمز، این مرد در حالی که لباس نظامی بر تن داشت، در سخنانی که به طور آنلاین پخش می‌کرد گفت: من دیگر همدست نسل کشی نخواهم بود. به گزارش رویترز، نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. سخنگوی سفارت اسرائیل به نیویورک تایمز گفته که هیچ یک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب ندیدند. در ماه دسامبر هم یک نفر در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را به آتش کشیده بود. برف و یخبندان و سرمای شدید بسیاری از استانهای ایران را فرا گرفته است. در بسیاری از استانها از جمله اصفهان، زنجان، کردستان، خراسان رضوی و شمالی، همدان، قم، کرمان و گلستان، مدارس امروز دوشنبه غیر حضوری شده است. در برخی استانها هم مدارس و ادارات با چند ساعت تأخیر کار خود را آغاز خواهند کرد. در استان گیلان به علت بارش شدید برف، مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان گیلان بجز دستگاه‌های خدمات رسان تعطیل شدند. اما روزنامه هم‌میهن با استناد به اطلس جغرافیای اعتراضات پاییز 1401 جزئیات آن در ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران روز سوم اسفند 1402 اعلام شد نوشته است: برخلاف تصور اولیه، انگیزه های اعتراضات سال گذشته ایران فراتر از مسائل زنان بوده و استانهایی که بیشترین و کمترین میزان اعتراضات را داشتند معرفی کرده است. جزئیات در گزارش سپیده بهکام.
هرچند برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی مسائل و محدودیت‌های زنان را دلیل بروز اعتراضات سراسری 1401 در ایران می‌دانند، اما گستره جغرافیایی این اعتراضات نشان می‌دهد که انگیزه‌های دیگری نیز در پیدایش نارضایتی‌ها وجود داشته است. روزنامه هم‌میهن به تازگی با استناد به اطلس جغرافیای اعتراضات پاییز 1401 که جزئیات آن در ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران روز سوم اسفند 1402 اعلام شد، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد برخلاف تصور اولیه، انگیزه های اعتراضات 1401 در ایران فراتر از مسائل زنان بوده است. در این پژوهش آمده که بررسی نوشته ها در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد پست هایی با کلیدواژه برای ایران، زندگی، دختر، آزادی، پدر، مادر، دانشگاه و دنیا پرتکرارترین ها بودند. همچنین استفاده از کلیدواژه مهاجرت و واکسن در جریان اعتراضات سراسری 1401 در شبکه اجتماعی توییتر سابق در مجموع پرتکرار بوده است. روزنامه هم میهن که این پژوهش را منتشر کرده نوشته که این داده ها نشان دهنده آن است که دغدغه مردم معترض این بار نه مسائل زنان و موضوع حجاب اجباری، بلکه خواسته آنها پیوندی با زندگی دارد، آن هم زندگی آزاد در کشورشان ایران. داده های اطلس جغرافیای اعتراضات نشان می دهد که در مجموع بیشترین اعتراضات در استانهای تهران، کردستان، البرز، گیلان و مازندران شکل گرفته و در میان استانها نقش سیستان و بلوچستان در شکل گیری اعتراضات متفاوت بوده و با تأخیر به اعتراضات وارد شده است. همچنین داده های این پژوهش نشان می دهد که استانهای پر جمعیتی مانند تهران و کردستان در صدر اعتراضات قرار داشتند. استانهای اردبیل، قم، یزد، همدان، زنجان، هرمزگان، بندرعباس، ایلام، لرستان، گلستان و چهارمحال و بختیاری نیز در این پژوهش به عنوان استانهایی شناخته شدند که اعتراضات در آنها کم رنگ تر بوده است. داده های اطلس جغرافیای اعتراضات 1401 همچنین نشان می دهد که در استانهایی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان با وجود جمعیت کم، اعتراضات بیشتری نسبت به استانهای پر جمعیت تر مانند اصفهان و آذربایجان شرقی در جریان بوده. همچنین گرایش های مذهبی، وضعیت اقتصادی و احساس محرومیت از جمله عواملی است که نقش اصلی را در پررنگ کردن اعتراضات در شهرهای مختلف بازی کرده است. بر این اساس در استانی مانند البرز که به گواه یافته های اطلس جغرافیای اعتراضات 1401 گرایش های مذهبی کمتر است، اعتراضات گسترده تر بوده است. همچنین استان البرز نمونه است از استانی با ساکنان به حاشیه رانده شده که در دوره‌ای از سطح اقتصادی متوسطی برخوردار بودند و به دلیل شرایط اقتصادی به ویژه از سال 1397 به بعد به حاشیه رفته و احساس محرومیت می‌کنند، اما همچنان دغدغه‌های فرهنگی دارند. محمد رهبری، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی که از سخنرانان ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران بوده، اعلام کرده که یافته‌های منتشر شده در اطلس جغرافیای اعتراضات پاییز 1401 با بررسی و تحلیل داده‌های آنلاین به دست آمده است، فضایی که البته همه معترضان حاضر در اعتراضات سراسری 1401 در آن حضور ندارند.
سپیده بهکام. دیده شدن پرنده هما در اتفاقات البرز در روزهای اخیر نام این پرنده بومی ایران را بر سر زبان‌ها انداخته، اما آیا این پرنده همان همای سعادت ایران باستان است که در ادبیات پارسی نمادی از فر ایزدی است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش گفتگویی داشتم با علیرضا هاشمی، مدیر انجمن پرنده‌شناسی ترلان در ایران.
تعداد کرکس های ما محدود هست، یعنی در تمام دنیا پرندگانی که در بالای هرم های غذایی قرار می گیرند و در زنجیرهای اکولوژیک در بخش های بالای ما اینها رو می بینیم، تعدادشون نسبت به بقیه پرنده ها کمتره. اگر بخوایم ما در مورد کرکس ها صحبت بکنیم، تعداد کرکس ها مسلماً باید از تعداد لاشه ها کمتر باشه که بتونن در این هرم غذایی آنچنانی که باید شاید استفاده بکنن و نسلشون منقرض نشه. باز در بین این کرکس ها خود این هما تعدادش یکمی باز کمتر هم هست، چون خیلی تخصصی شده، یعنی به واسطه تغذیه‌ای که داره که بیشتر از مغز استخوان و استخوان هست، تعداد اونها باز هم کمتره و چون تعداد کمتری دارن خیلی مورد توجه هستن، چون کمتر دیده میشن و دیدن اونها خودش یک اقبالی رو طلب میکنه و در لایه لایه آثار تاریخی و ادبی ما همین رو میشه دید. خب گذشتگان ما به دین زرتشت بودند. در اون موقع همونطور که آثارش همین الان هم هست که شاید در حتی 100 سال قبل ما میدیدیم که کسانی که فوت شده بودند رو میذاشتن برای کرکس ها و کرکس ها میخوردن اینها رو، که آثارش رو همون کمکنون هم توی اطراف یزد میبینیم که البته این سنت دیگه اجرا نمیشه. خب حالا تصور بکنید وقتی که یک جنازه اونجا هست، تعداد زیادی کرکس میان ازش استفاده میکنن که معمولا کرکس معمولی و کرکس سیاه جمعیت غالب کرکس های کشور ما هستن. یه پرنده دیگه میاد از کرکس ها، خیلی بزرگه، رنگش به نارنجی میزنه، انگار یک شنل یک مشکی روی تنش داره که بالهاش باشه که خیلی باوبحتش میکنه. ما هما رو در زبان انگلیسی به کرکس ریشدار معروفه که یک ریش خیلی باوبحتی هم داره. این میاد میشینه، مثل کرکس های دیگه جنگ و دعوایی نداره برای خوردن غذا، یه کنار میشینه تا وقتی که این جسد از گوشت آری میشه و میاد یه تکه استخوان رو بر میداره و میبره. کرکس ها از گوشت تغذیه میکنن و هما معمولا از مغز استخوان، یعنی یک استخوانی رو بر میداره میبره در ارتفاع بالا رها میکنه، میفته میشکنه و بعد از خورده های استخوان و مغز استخوان به عنوان غذا استفاده میکنه. حالا در اون فضایی که کرکس ها دارن از یک جسد تغذیه میکنن، یک کرکسی با خیلی شمایل خاص میاد میشینه، یه تکه استخوان بر میداره و میره. خب برای این خیلی درجات روحانی و عقاید خاص قائل بودن در اون زمان، یعنی میگفتن کسی که سایه هما به سرش بیفته رستگار میشه، یعنی جسدی که سایه پرندهی به نام هما با این ابهت و با این شمایل بر سرش بیفته و بیاد و یک بخشی از این جسد رو با خودش ببره، این به معنی رستگار شدنه این فرد هست.
اگر درست متوجه شده باشم، نقشی که هما در اون برج‌های خاموشان یا دخمه‌های زرتشتی داشته، تأثیر داشته در دیدگاه مردمان ایران باستان در قبال این پرنده. یک سری پرنده‌هایی هم هست در سرستون‌های تخت جمشید که اون هم به هما معروفه، ولی بیشتر مثل این که شیردال هست چون پیکره شیر داره. اون چه ارتباطی به این هما داره؟
فقط به کشور ما هم بر نمی‌گرده. وقتی برمیگردیم به مصر باستان هم ما میبینیم که از ترکیبی از پرندگان و یا بیشتر بگیم در انسان و حیوان یا پرنده و حیوانات دیگه استفاده میکنن. خیلی وقتا الهه یا الههای مختلفی بود، یعنی خدایان اونها رو نمایان میکرده و خیلی وقتا نمادهایی بوده برای خیلی چیزها. اون سرستونهایی که ما میبینیم یا شیردالی که ما میبینیم هم همون چیزی هستش که اصطلاحاً گریفان بهش میگن، که ترکیبی از چند موجود یا حتی انسان و چند موجود هست.
ولی اون سرستون تخت جمشید که به هما معروفه، اون الهام گرفته شده از همین پرنده یه همای امروزیه یا عقاب یا پرنده دیگری است؟
این که ما پرنده افسانه ما هما رو با این هما بخوایم الان با هم ترفیق کنیم، یه کمی بعضی وقتا شاید به مشکل بخوریم، چون اونها بر اساس یک سری از باورهای ترکیبی از چند مورد رو داشتن. اما این رو میتونیم بگیم که از وقتی که هواپیمایی ملی کشور ایران نام هما رو برای خودش برگزید، این پرنده با اون نماد و با این همای ما خیلی با هم تلفیق شدن، که خیلی انتخاب واقعا زیبا و جالبی هم بوده.
بله، مخفف خب... هواپیمایی ملی ایران که هما. شده هما. بله. بسیار هم زیبا. بله.
و خب این با اون سرستون که اون هم حالا برگرفته است، شاید بتونیم بگیم بخشی از پرندگان بوده که به صورت افسانه است، این تداعی ذهنی رو ایجاد میکنه که پس اون هم هماست. ولی برای اینکه بگیم اون حتما هماست، خیلی نیاز داره که ما لایه‌های مختلفی از دانش باستانشناسی و اقوام و ملل رو بررسی بکنیم.
آقای هاشمی، درباره جمعیت پرنده هما در ایران چه اطلاعاتی داریم؟ آیا در معرض خطر هست یا به تعداد کافی در کشور وجود داره؟
سوال خیلی خوبیه. کرکس‌های ما در ایران غالبا مهاجر هستن، یعنی کرکس معمولی یا دال معمولی بگیم بهتره، دال سیاه و کرکس مصری یا کرکس کوچک باز بهتر اون رو ازش نام ببریم، این سه گونه که گونه های با تعداد زیاد کرکس در کشور ما هستن، غالبا مهاجر هستن. گونه هما در کشور ما بومی هست، یعنی مهاجرتی نداره و در رشته کوههای زاگرس و البرز به وفور ما میتونیم اونها رو ببینیم. به وفور مسلما مثل گنجشک و کلاغ و کبوتر نیست، اما به نسبت کرکس ها و به نسبت حضور یک پرنده مثل هما جمعیت قابل قبولی رو داره. اما در کل دنیا و در ادامه در کشور ما کرکس ها در معرض تهدید بسیار جدی هستند. مسمومیت ها میشه جزء اولین و مهمترین تهدید اونها در کل دنیا و از جمله در در ایران که هم میتونن مستقیما پرنده رو از بین ببرن، هم میتونن زادآوری پرنده رو مختل کنن. خیلی از فلزات سنگین آثارش بر روی پرنده های مثل هما میتونه این باشه که پوسته تخم اونها نازک میشه و بعد کم کم باعث میشه که این پرنده زادآوری موفقی نداشته باشه.
خب الان چند تا هما در ایران وجود داره؟
سرشماری مشخصی ازش وجود نداره در کشور ما، اما میتونیم بگیم که وضعیت ما از خیلی از جای دنیا خوشبختانه تا الان بهتره، اما تضمینی نیست که بهتر هم بمونه. ما باید سریعا کارهای پژوهشی رو شروع بکنیم. در اروپا که این پرنده هم پرنده هما وجود داره و گستردگی خوبی هم داره، به شدت پروژه های حفاظتی رو شروع کردن و نیازمند این هستش که ما اول بدونیم وضعیت این گونه در ایران چطوری هست.
علیرضا هاشمی مدیر انجمن پرنده شناسی ترلان در ایران بود. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا بسیار بسیار سپاسگزارم.